أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در راستای بحثای جلسات گذشته که همه همت فرهنگ اهل البیت علیهم السلام اینه که ما فقط به ظاهر حوادث و قواعد متوقف نشیم و متوجه باشیم که همواره هر اعتباری و حرکتی یه باطن قدسی داره، با این دید به مناسبت رحلت حضرت امام رحمت الله علیه ما بحث انقلاب اسلامی رو، یا بهتر بگم خود شخصیت امام رو، یه گذاری میکنیم تا اینکه هی تأکید میشه که باید مسئله رو عمیق‌تر از یک حادثه تاریخی دید. انشاءالله این تأکید رو خواستگاه و جایگاه عمیق‌ترش رو متوجه باشید. من فس یادداشت کردم قطعه عرض بنده اینجوریست: گشودن جبهه توحید در ظلمات پدید آمده کار انسانهاییست که همراه نگاه به آسمان غیب زمین رو و حوادث زمین رو می نگرند و تحلیل می کنند. حتما شنیده این دیگه که در شرایط تاریخی که با رحلت حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه به وجود آمد، یه چه کنم عقیدتی اعتقادی جهان تشیع رو گرفته بود. خیلی شبیه به شرایطی که یه مرتبه جهان اسلام روبرو شد با حاکمیت خلیفه اول. خب میدونیم که در هر جامعه ای سه گروه ما داریم، سه گروه مذهبی داریم. یه گروهی که حالا مذهب باشد بهتره براش، ولی اینکه زندگیشو گره بزنه به مذهب نه. یه گروه مذهبی است اما تاریخ ساز نیست، یعنی اگه بستر مذهبی باشد بسیار خوشحال از تحرک داره، به اهداف خودش نزدیکتر میبیند شرایط رو. اینا رو میگیم که گروهی که تاریخ نمیسازن ولی در یک فضای دینی تاریخ دینی به وجود میارن. اکثر هنرمندان، نمیدونم، نویسنده ها عموما اینجوری هست. یه گروه هن که اینا تاریخ سازند که عموما قلیلن، یعنی یه مرتبه جهتی مطابق عقیده به تاریخ میدند. در زمانی که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله رحلت فرمودن، خب یه مرتبه جهان اسلام با جریانی روبرو شد که باورش نمید. اما خب میدونین اکثر مردم اون زمان مبارزایی بودن، بسیجی بودن، متدین بودن، اما اینقدر نبودن که بیان جهتی که سقیفه به وجود آورده است را اراده کنن عوض کنن. نمیشد، نه اصلا نداشتن همچی توانی. یه مرتبه بود جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینین میاد روبروی اون جریانی که برنامه ریخته است که تاریخ رو جهت بده بعد از پیامبر، خوب میسته. که حالا بعدا من بحث خواهم کرد روی این قضیه در جلسات غیر این جلسه. همینقدر مثال زدم که ببینین اینجاست که شنیدن میگن حضرت امام عسکری میفرماد حجت خدا برا ما جدمان فاطمه زهراست. بعدن انشاءالله روشن میشه واقعا اگه فاطمه زهرا نبود، نه امام صادقی بود، نه امام باقری، نه امام زمانی صلوات الله علیه و اجمعین. و البته این به این معنا نیست که بخوایم مقام مثلا امامت رو بالاتر از فاطمه زهرا بدونیم، نه، اینا یه بحثای دقیقی است که هر کدوم جا خودشون. این که میبینین فاطمه زهرا اومدن قدمی را شروع کردن که تو دل این همه جریان امامت تونست شک بگیره و جهت پیدا شد و قوقایی شد که امروز شما ادامه اون خط شکنی رو امروز میبینین که شیعه حیات داره و حیات فعال داره. این فرهنگ ها ببینید مثلا خب بر همین این همه ارادتی که امام صادق دارن به جدشون، به جدهشون، به جهت اینه که اون بستر بود که تونست همه این کار رو بکنه. درست کردم نمیخوام حالا اصلا واردش بشم، خیلی ریزه کاری داره. فقط این مثال را چون برای عزیزان ملموسه داشته باشید، این که رهبری تالا دو بار به خصوص در همین سفر شیرازشون تأکید کردن به دانشجو که انقلاب اسلامی را در کلیت نگاه کنید، این یه حرف اساسی است. یعنی این انقلاب یه جایگاه تاریخی دارد. اگه این جایگاهش را بشناسیم خیلی جلوتر از اینان که طرفدارای انقلابی هن که کلاشون پس معرکه است. حالا طرف نداره رو نمیگم، اما طرفدارای انقلابی که آدم میبینن اینا اصلا فایده نداره این طرفدارش، نمیفهمن انقلاب رو طرفداره. شرایطی که به وجود اومده بود، خب ببینید آیت الله بروجردی مرجع شیعیان جهان بودند، دیگه از این بالاتر که نمیشه که، سابقه هم نداشته به این وسعت و نفوذ. تازه اعتقاد بودن که برشون واجب است قدرتشون رو حفظ کنن. اینم از عجایب آیت الله بروجردیه. یعنی مثلا دیم بعضی مراجع و فقها ها نه میگن اگه شد نشدن میریم مسئولیت نداره. ایشون نه، ایشون بر خودش زن نماز صبح واجب میدونسته طبق فتاواشون. ایشون قدرت را بر خودشون واجب میدونستن به اعتبار فقه و فقاهت، نه شخص خودشون. بعد شما میبینید این مرد با این هیمنه و هیبت در آخر عمرشون یه آدم ساده شد. یعنی مرجعیت شد یه گوشه‌ای که خوب درسش بده و شهریش بده. یعنی چی؟ یعنی فضایی به وجود اومد در جهان مدرن که در این فضا تقریبا اسلام نمیتونست نقش آفرینی کنه. اینجا از جخته میدونم هم سخت است بحثش. من یه مثال میزنم بلکه این روشن بشه. شما دقت کردین ما یه مشکلی داریم به نام بی‌حجابی. آدمایی که مثلا در 300 سال پیش یا 400 سال پیش زندگی میکنن اصلا نمیدونن قضیه چه قرار است، فکر میکنن با این چیزا که ننه جون مباده بذار تو باری کل گناه داره دا اینا فکر کنم کار حل میشه. خب میبینم که حل نمیشه. هیچ وقت نمیتونه در فکر کنه که تاریخ عوض شده است. اگه نتونه در شرایط جدید تاریخ سازی بکنه، تا آخر اون بکش و این بکش. شما الان خیلی عجیب میبینید، بیچاره واقعا مادر نمیدن چیکار کنه. خودی مادر محجبه تو خیابون میبینید، محجبه، دخترش هم فکولی. خب بین چند تا کار مونده است دیگه این مادری بیچاره؟ یکی این که با این دختره دعوا کنه، خب نمیشه که، زندگیشون میرزه به هم. یکی این که تسلیم بشه، خب اینم نمیشه، قبول نداره کار دختره. ببینید کنار میان، مثل کنار اومدن گرگومیش. آیا همین راهش؟ مثال زدم که ببینید اگه آدم نشناسه تاریخا فکر کنه دیگه همینه دیگه، باید همینطور زندگی کنه. از این مثال امر به معروف علنه، مثلا یکی علنه امر به معروف علنه یعنی چه؟ حالا شما مثلا بیان مثل 300 سال پیش بریم تو خیابون چارباغ، مثلا تو 300 سال پیش خب معلومه است خیلی راحت، خیلی راحت، فرهنگش بود، شرایط تاریخش بود، گفتی خانم مواظب مواد باش، خیلی قشنگ اثر میذاشت، جامعه کنترل میشد، تعادل داشت، انزوا داشت. حالا مثلا شما بلنش این کارو بکن، مثلا ممکن موندی دیگه. یعنی نه اینکه بگم بکنید یا نکنید، این که فکر. حالا یه دیگه از این کار ندارم، یه دیگه هم که میخوان امر معروف کنن نمیشنن فکر کنن که این بمب است، باید یه جوری بشکنه. حالا یا امر معروف میکنه، بعضی این برادرها به خصوص با تلفنی یا با ما صحبت میکنن که آقا نمیدونیم چیکار کنیم، از اون بر امر معروف واجبه، از این بر میریم ببینیم، نمیتونیم تحمل کنیم، نمیتونیم کاری بکنیم. این عیناً این مثال خوب داشته باشی. در زمان رحلت آیت الله بروجردی همین طور بود، یعنی از قبلش شد. اون وقت در حالی که یه مرجع بود و جهان اسلام، حالا شما حساب کنین حداقل 9 تا مرجع شده است، یعنی 9 تا مرجع داریم دیگه. اون قدرت یگانه و اون نفوذ اینا همه رفته، تازه بعضی مراجعمون هم که اصلا معتقد نبودن به این که مثلا حتی تو مسائل سیاسی دخالت کنن، که دیگه اونا خیلی مشکل بیشتر بود، ولی خب دیگه بودن. حالا شما حساب کنین، اون چه که میخوام تو این شماره یک بگم همین حساب، که حضرت امام مثل جدشون فاطمه زهرا نشسته بودن خوب سالها فکر کردن. خود همین بچه های فدایان به اسم مؤتلفه، حالا فدایان بعد شدن مؤتلفه دیگه، گفتن که ما حسابی به چای مذهبی عمیق با سواد دلسوز، گفتن شروع کرده بودیم که ضد مسیحی ها کار کردن. یه مثال میخوام بزنم، گفت که کتاباشون رو گیر میبردیم رد میکردیم، چون مسیحی ها اومده بودن تو بسیار کشور اسلامی، شهر اسلامی، حسابی تبلیغ کرد. میگفت یه گونی برداشتیم و رفتیم خدمت امام که آقا چی نشسته اید و ببینید آقا دارن چی کار میکنن. امام کتابا رو نگاه کردن، گفتن دوستش هم ندارید. بعد فهمدن ضعف کنید اینا را، اصلا اینجوری نیست، خوابید، اصلا حواستون نیست که چطوری حرکت کنید. بچه های خوب متدین که شاید متدین تر از اینا ما اون زمان تو کشور نداشتیم، اون نمونهش همین بخارایی اینا بودن که میدونید بعدا حسن علی منصور رو کشتند و اینا، از بهترین بچه ها بودن، تا آخر هم از بهترین بچه ها بودن. آقا مهدی عراقی اینا که بعد نماینده امام شد در اطلاعات اینا یه گروه فوق‌العاده بودن. هیچ گروهی به عمیقی و دقیقی بچه های مؤتلفه من سراغ ندارم تا آخر انقلاب، یعنی آخری که انقلاب اون تو مثل حالا اندرزگو اینا همه تو اون سیستم بودن. خود مقام معظم رهبری یه نحوه رهبریشون رو داشتن. بعد حالا ببینید امام اومده میگه اصلا این کارا که میکنید بی خودیست. اینا میخوام بگم اما افق امام کجاست؟ و حالا اگه اینا این کار رو میکنن، حالا اگه بهترین بچه های اسلام وقتشون صرفه میشد که نمیدونم بیان برن تو این شهر و تو این شهر تبلیغ کنن که آقا مسیحیت بی خود میگه، اسلام با خود میگه، کشتی کجا میرن؟ کشتی که دست شاهی بود که این شاه داشت به طرف کفر میرن. این که آدم بتونه بفهمه کجای تاریخ است و چطوری باید این افقا بشکنه، این سخت ترین کاری است که عموما کمترین آدم ها توی کشور و توی تمدن تا اینجا ها میان. عموما مردم منتظرن ببینن چی کار کنن. یعنی الان من قول به شما میدم اگه مردم راهی پیدا کنن تو امر به معروف که غیر این باشه که الان میبینن انگار در به در انداهی چی، 90% انرژیاشون میذارن اما راه بلد نیستن. یعنی نمیدونن این افقا باید چطوری بشکنن. خب گذشتم که دیگه جواب نمیده. اینجاست که عرض میکنم امام شخصیتی است که خوب فکر کرده است. میبینید اگه همین وضع ادامه پیدا کنه از این بدتر میشه. اگر که بخواد سکوت کنه که خب نمیشه. ورود امام هنرش تو شناختن افقی است که این افق را چطوری جلو ببره. هنوز نتونستم حرفم رو روشن کنم. میدونین که امام از قبلش با آیت الله بروجرد حتی در افتادن دیگه، در حدی که خب حتی عصبانی شدن از خونهشون اومدن بیرون که آقا نمیشه که این وضع. امام متوجه شده بودن که باید یه حوزه‌ای درست کنن که با اون حوزه بشه از ظلمات دوران در اومد. آیت الله بروجردی موافق بودند تا اینجا شا، ولی حس میکردن که یه حکار از دست همه دره. یعنی همین چیزی که الانه ما هم همین طوری، ما الانه مثلا تقریبا میترسیم که مثلا یه جوری با آمریکا در بیفتیم که کار دست در اومد. نسلای قبلی که کنار امام بودن، نه حاصل امام، نسلای قبلی انقلاب اومد محافظه کارن. دوره برای آیت الله بروجردی همین اومدن به اینا همه کارا شد. یعنی همه کارا شد که دیگه از فردا فلان آقا که بسا همه دیگه قبول کردن، ایشون بیاد و برنامه ریزی کنه برای حوزه و حوزه قدم برداره، قدمی که بشه باش نجات داد اسلام را. با این حوزه نمیشد، هی یواش یواش شاه اومد حوزه را در دست گرفت به جنگ که اسلام برد شاه را در دست بگیره. با عظمت آیت الله بروجردی همچی که آیت الله بروجردی نامه ای نوشتن دادن به اون بنده خدا که امام اینا همه تایید کرده بودن، فردا آیت الله بروجردی نامه نوشتن که ببخشید پیغام دادن که به فلانی که نامه را بده. همچی که امام اینا فهمیدن که داغون شده، امام اینا فهمیدن که دیگه فایده نداره. به همین جهت مطلقاً از اون زمان دیگه امام رابطه شونا با آیت الله بروجردی قطع کردن. فقط در جلسات عزاداری که آقا میذاشتن شرکت میکردن که ارتباط به اسناد قهر نباشد. ولی امام متوجهن امیدی که با آیت الله بروجردی اون قدم رو برداریم نیست. اینا به این جهت عرض میکنم که بعضی ناشیا زن فکر میکنم مثلا امام بعد که مثلا مرجع شدند و اینا حالا تصمیم گرفتن، نه مرجعیت بستر خوبی بود برای اینکه اون اهداف انجام بشه. یا مثلا بعضیا میگن خب امام که نمیخواستن مرجع بشن، پس یقین طرحی برای اون تحول تاریخی نداشتن. نه، به اینا رو به این دلیل عرض میکنم، خیلی زودتر از امام اینا خیلی چیزا برای امام روشن شد. نمیدونم شما یکی از کارا که اگر رسید بکنید، رابطه امام با آیت الله کاشانی بسیار رابطه دقیق و عمیق بوده. اون جمله مشهوری که حالا ایناشین که به سال تو زبون خودشون اومد، فرمان من خودم بودم در جلسه ای که آیت الله کاشانی وارد شدن به جهت تبلیغ مسموم این روشنفکران ملیگرا، هیچ کس حتی جا نداد که آقا بشینه. میگن من بودم تو منو. امام اونجا شما چه کار میکرده؟ یعنی تهران تو اون اوج فتنه های ملیگرا و با مصدقا اینا که امام میفرمان که اینها، یعنی بازی جا دیگه میفرمان، دیگه میفرمان که اینها اومدن و یک سگی را، یعنی روشنفکران ملی، یک سگی را عبا و عمامه بهش پوشوندن. به اون جمله شو این است، زمان بنی سر این جمله را گفتن، گفتن این آقایونی که فخر میکنن به فلانی، اینها ملیون که به اصطلاح مصدقا بهش فخر میکنن، یه همچی بساطی را انداختند و یه سگ را اینجوری کردن. بعد میفرمان اون هم مسلم نبود، چون جبهه، یعنی فتوای ارتداد جبهه ملی را دادن دیگه امام اون روز. بعد فرمودن او هم مسلم نبود و اگر بود سیلی ها ما میخوردیم. حالا میخوام بگم این چقدر حضور تاریخی خوب فکر کرده، همه جریانها را سر هم کردن. حالا جالب است همینجا هی تو پرانتز بگم، گفت خدایا خرم بکن اما دوچار خرم نکن. گاهی بعضیا خیلی نمیفهمن، میرن مثلا وصیت نامه مصدقا میارن که آقا توش نوشته است که آقا من مسلمانم اینا. بابا جون احمق، تو جهتگیری انسان را باید ببینی، نه فردیتش را. برای فهم این که یک کسی مسلمان است یا مسلمان است، باید ببینی افق شخصیتش به کجا میره. بعضیا علوی نماز میخونن، عمری فکر میکنن. خب اینا بالاخره عمری یا علوی که میگن خیلیات غافلن. میگه همینا نبود، میگه برای امیرالمومنین کیا بودن که گریه میکردن ولی خط خط دست کسایی بود که مقابل فاطمه زهرا ایستادن. اینا شیعه، اینا رو باید بشناسید. حضرت امام رحمت الله علیه افق ظلمات زمانه را از این زاویه نگاه میکرد. یه دیگه هم میگفتن، یادم نیست که به امام دعوا کردن، گفتن آقا تنها شاهی که زیر این آسمان مسلمان است و شیعه است شاه، شما با همین هم در افتاده. ببین یه دیگه هم جوری، یعنی یه دیگه تا حالا کیا آدم باورشون نمیاد، کسانی اینه به امام میگفتن که آدم باورش نمیاد که آقا این تنها شاه شیعه است، شما با این هم در افتاده. خواله چطوری امام باید از همه این فضاها بگذره و حرفش رو بزنه؟ اینجاست که شما گاهی آدم نمیتونه به شکل اولیه بفهمد که امام تا کجا رو میخوان برن. خب باید آروم آروم برن. وقتی کسانی اینه میگن که از آدم باورش نمیاد، خب معلومه خیلی کار خراب است. خب این پس شماره یک که از جمله رو یه بار دیگه میخونم، گشودن جبهه توحید در ظلمات پدید آمده دوران آخر الزمان کار انسانهایی است که همراه آسمان و با نور آسمان زمین رو تحلیل کنند و زمین رو مدیریت کنند. نکته دوم اینه، مدیریت فضیلت و حکمت ریشه در عالم غیب دارد و لذا مدیریتی است که به همه ابعاد بشر جواب میدهد. این نکته بسیار مهمی است. ببینید نکته دومی که در تمام شخصیت امام به خوبی و به جد مشخصه، مدیریت فضیلت و حکمت است. خب میدونید انواع مدیریت، مدیریت اسلحه، رضا خان مدیریتش اسلحه است، مدیریت موروثی همطوری، مثل شاه ژاپن مثلا ملک انگلیس، مدیریت اقتصادی که امروز خیلی ها لح لح میزنن که مدیریت اقتصادی یعنی نونی ما در آد، حالا دخترمونم از دست رفت رفت، خودمونم بیدین شدیم شدیم دیگه. یعنی مدیریت اقتصادی امروز تو دنیا جاوا کرد. مدیریت تکنیک، مدیریت تکنیک امروز غرب بسیاری از حرکات مدیریتیش بر اساس اینه که با تکنیک میگه آقا تلویزیونت کنه شده، یه تلویزیون نو برات میارم دیگه حرف نزن، نمیدونم کامپیوتر بعد اینترنت میارم. یعنی مردم در حالا ببین مقابلش نیم در فضای تکنیک برتر زندگیشون رو میشناسن. من چقدر مهمم؟ به اندازه‌ای که نمیدونم ماشین لباسشویی مهمه. خب نه دیگه جانو خالی، خیلی وضعمون خوبه. یعنی مدیریت از اینه ساده نگه، تکنیک یه وسیله نیست، تکنیک یه فرهنگ است و مدیریت. مدیریت فضیلت و حکمت حتما به آسمان ربط داره، یعنی میخواد از حکیم مطلق برنامه بگیره در روابط و مناسبات انسان ها. وقتی اینجا این مدیریت میخواد، اگه نمیشه طالبانی، طالبانی هم همینه میگه، طالبان ها حالا طالبانی بیچاره این رئیس جمهور عراق منظورم نی تا، یعنی طالبانیسم حرفش همینه که ما باید حکم خدا رو قاهر کنیم و حاکم کنیم، اما چطوری؟ همراه با حماقت. نه، یه مدیریت فوق‌العاده است که شما می‌بینید که میاد دموکراسی رو با شورای نگهبان الهیش میکنه. یعنی دموکراسی به معنی خودش میدونید که به معنی حاکمیت میل‌های مردم است. خب میل و هوس که بعد همچین چیزی خوبی نیست حاکم باشه. امام میاد با شورای نگهبان این رو مدیریت آسمانی بهش میکنه که حاکمیت میل‌های مردم اولا میل‌ها را تبدیل کند به فطرت‌ها در یه فضای دینی. فطرت جهت الهی انسان است، میل جهت سفلی انسان است. ثانیاً از کانال شورای نگهبان که خود میل‌ها حاکم نشن، هوس‌ها مناسبات انسان‌ها را حاکم مثلا تعیین تکلیف براش نکنه. نکته حاکمیت فضیلت و حکمت اینجا ساخت، به این خیلی دقت کنه. اگر غیب بر انسان حاکم باشد، غیب تمام ابعاد انسان را میشناسه. اما اگر عقل جزئی حاکم باشد، مثلا عقل بنده، عقل بنده آخرش یه سری چیزا را برفرض میفهمم، هزار چیزا نمیفهمم. نمونهش اینکه من دون بر تن دون حاکم است. من شما غیب شماست دیگه، بر تن دون حاکم است. ببینین علنت بدون اینکه اصلا شما متوجه باشین قلب دون رو داره کنترل میکنه. اگه مردین که دیگه قلب دون نمیزنه که. حرکت خون، چقدر خون این نمیدونم نوک انگشت میخواد، چقدر خون معده میخواد، این خونا را چطوری مونا، تمام ابعاد نیاز بدن شما از ریزترین تا اساسی ترینش با یک کنترل دقیقی داره مدیریت میشه. چرا؟ مدیریت غیب بر عالم محسوس مدیریتی است که بحران نمیاره. حالا اگه مثلا اما نه مثلا میگم عقل بشر، کارشناس، این سایی که افتاده سودن مردم متاسفانه، معلوم نیست این کارشناسا چرا اینقدر با همدیگه متضادن. میگن آقا کارشناسا گفتن ادغام بانک بده، میگن آقا کارشناسا گفتن ادغام بانک خوبه. پس من نمیگم کارشناسا کدومشون عقل دارن، اگه نمیگم منفیشون کنیم، اگه از مدیریت الهی خارج شدیم همینه که شما میبینید میفته دست کارشناسا. 100% ضد هم حرف میزنن، 100% هم اسمش هست کارشناسی. بشری که انانش از آسمان داد دست زمین داستانها داره داره بحث من. اصلا کار من حالا نیست، خودم هم یه مطالعاتی تو این قضیه دارم. بسیارم بدبینم به این کارشناس ها، بسیار، چون میدونم بعضی هاشون اصلا بدون اینکه این آقا بخواد متخصص دکترای اقتصاد است به قرائت صهیونیست، خودش هم نمیدونه روش هم داره پیشونش هم پینه کرده، نمیفهمیدم داره چیکار میکنه. خب بنابراین اصلا باید ما یادمون باشه همینه بحران ها از اینجا به وجود میاد که زمین از آسمان منقطع بشه. امروز هم شما میبینید، حرف من نیست که، هیچ کس در غرب جز این نمیگه که بحرانی تاریخ غرب را گرفته است که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل ادامه است. بنابراین دو تا نظریه هست دیگه، یه نظریه پست مدرن، یه نظریه ترانس مدرن. یعنی الان هیچ کی شک نداره که این مدیریت که بعد از رنسانس به وجود اومد غرب را هلاک داره میکنه، چیزی نمونده از، یعنی هیچ کس غیر این نمیگه. یه ده میگن که ما باید مدرنیته را دوباره بازخوانی کنیم، اشکال نیست که اهداف مدرنیته را بازخوان نکردیم، اینا را بهش میگن پست مدرن. یه ده میگن آقا اصلا اینا باید خاکش کنیم، دفنش کنیم، این دیگه ازش کار نمیاد، ما بعد از بسدا کلیسا اشتباه کردیم، این تمدن رو شروع کردیم. اینا رو میگن ترانس مدرنیسم، یعنی اینا اصلا میگن آقا ولش کنیم، بریم یه فکر دیگه بکنیم، بسدا بازخوانی قرون وسطا بکنیم. یعنی قرون وسطا که ما بالاخره در 12 قرن درست نسبت به حال زندگی کردن، البته بدبختر از اینان که متوجه باشن فقط با مدیریت امام معصوم میتونه جهان مدیریت بشه. حالا هر آن کس نیاموخز آموزگار، بیاموزد از گردش روزگار، آخرش مجبور میشن که برسن به این. آخه شما خودتون یه وقت فکر کنید تمام کشورهای غربی با تمام مدیریت میخوان یه اسرائیل رو به وجود بیارن نگه دارن. بفرمه حاصل 60 سالشه ببینید شو. حالا حساب کنیم بعد از 60 سال، جالب است یه کشور مذهبی بوده، میدونید که حواستون باشه دارم چی میگم. اسرائیل یعنی بازگشت به عهد تورات، یعنی باید مقدسترین انسان ها مدیریت شه بکنن. حالا شما بکنید یکی از یکی دوستر، میگه همین اولمرت دارن چی کار میکنن. حواستون باشه دیم به کجا رسیده است، یعنی شکست فوق‌العاده است از اون جهت که اهدافی که میخواستن پیش بینی کنن درست عکسش نتیجه داد. برای نابودی فرهنگ غرب همین که اسرائیل به اهدافی که بنا بود برسه نرسیده است. اینکه اسرائیل که اسرائیل نیست، اسرائیل یعنی نمونه از مدیریت غرب برای اینکه نشون بدن که توانایی دارن برای مدیریت آینده تاریخ. چه حرفاست بابا والا. تو حواست هست که مسیحیه یهودیت قبول دارن، یهودی ها مسیحیت قبول ندارن. مسیحیه همشون دوتا کتاب دارن، عهد جدید و عهد عتیق. یعنی تمام اهداف مسیح یهودی ها را مسیحیه دارن. برای همین هم این بوش چیه؟ بوش را بهش میگن کاتولیک صهیونیست، یه گروه هم. یعنی حالا بله خب، پس روی قسمت دوم خیلی بمانید که باید مدیریت فضیلت و حکمت رو بهش نظر کرد در دوران ظلمات. سومیش همینه، امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی شاخصه کلی اونها حضور سنن غیبی در ظلمات آخر الزمان بود، در ظلماتی که شما توشید. خب دوباره دقت کنید، من به خصوص حالا برای عزیزانم عرض کنم، شما گاهی که میخواین با افراد صحبت کنید، یعنی واقعا میخواید نجاتشون بدید از ظلمات آخر الزمان، اگه انقلاب اسلامی و جایگاه تاریخیش رو روشن کنید براشون، از خیلی ظلمات و یأس ها و بی‌بندوباری ها نجاتشون میدین. بحثش حالا نیست، اما امروز بشر اگه بشناسد که چه خبر زیر این آسمان شده است، نه منتظر است که هر روز انقلاب اسلامی بره، نه امیدی دارد که جای دیگه کاری ازش بیاد. این ایرادهایی است که زمان امیرالمومنین بود. میگه زمین امیرالمومنین، حاکمی که امیرالمومنین گذاشت دوز نشد، دو پولا رو برداشت در رفت. جالبه شقوم امیرالمومنین بود، یعنی ایدا کلیس. یعنی اما آیا میشه ما جایگاه وجود مقدس امیرالمومنین که تاریخ داره تغذیه میکنه نادیده بگیریم؟ یعنی ما میتونین، یعنی بی امیرالمومنین تاریخ حل نموندنیه، اصلا فایده داره دیگه؟ مرگ بشره. خب این که نمیشه. حالا این که ظلمات رو باید بشناسیم یه بحث هست، همون که مقدمه عرض کردم. تا این ظلمات شناخته نشه، این ظلمات ظلماتی نیست که با وصل پینه درست شه. مثلا ما فکر کنیم مثلا کارمند اداریمون اگر به نور انقلاب منور نیست، میشه مثلا با 4 تا نصیحت تا دوربین گذاشتن اینا دیگه دزدی نکنه، رشوه نگیره. میبینین که نشده است، نمیشید. مشکل ما این شد که در دو دولت گذشته روی کرد به انقلاب برای مدیریت کشور هی ضعیف شد. خودی من قوم میدین تو مسئله دارم، اینقدر هرس خوردم که دیدم فایده نداره، اصلا باید ول کرد یه جور دیگه کار کرد. یعنی ما یه مرتبه اصلا شوکه شدیم، دیدیم اه بنا بود با یه مدیریت دیگه ادارات مدیریت بشه، بحث حرام و حلال و واجب و انقلاب و نظر به شهادت و فنا و کربلا و امیرالمومنین، اصلا این فضا باید حاکم. یهو دیدیم اه تبدیل شد به اضافه کارا، نمیدونم مسافرت و نمیدونم دختره دونم حالا میخوان بفرستین اروپا، مثلا ما یه بسنا وام بهتون میدیم. اونم یه مرتبه مدیریت میانی کشور مطلقاً به عنوان مدیریت نه به عنوان شخصا از انقلاب جدا شد. که من یادم از اولین بار بود که شاید چند شب خوابم نبرد، در مدیریت آقای کرباسچی بود، استاندار اصفهان. وقتی ما در جلسه شورای استان شرکت کردیم، اومدیم خب خانواده فهمیدن همه چیمون ریخته است به هم. بعد من فقط یک کلمه عرض کردم، گفتم که انقلاب در مدیریت کشور رفت، چون این دیگه خوبهشون بود، بقیه کشور هم خبر داشتم دیگه. اخو میدونین که یعنی اگه مثلا این فرموندار یا این مدیر کل افقش، افقی که عرض کردم ظلمات آخر الزمان و برگشت به عالم قدس اینا، اگه اینا نبود دیگه تمامی، دیگه میشی چی؟ دیگه میشی ادامه ظلمات. چیزی که الان مثلا این دولت آقای احمدی نژاد گرفتارش است. و حالا شما حساب دو تا کار، یا باید به اینا باج داد و باج داد و باج داد و انقلاب زیر پای اینا له کرد، کاری که شروع شد ولی خدا نخواست. یکی هم که بیان روبروی نواسید، روبروی نواسید همینه که میبینیم، یعنی تا پای شکست دولت که چی؟ تا پای شکست اسلام واسطه است، نظام اداری ما. و دوباره حواستون باشه، دوباره که بینیم گاهی هم رئیس جمهور میاد نقد نظام اداری میکنه به بعضی اداری یا بنده خدا برمیخوره، این یک کار مشکلی هم هست. چطور؟ خب اینجاست که میبینید، خب حالا برای همین اینا روش بمونید، میخوام جایگاه مسائلم عزیزان عنایت داشته باشن که چطور میشه. عرض من باز دوباره تو این قسمت، ما تمام مسائلمون حتما حل میشه اگر که به روش انقلاب و با همون نگاه انقلاب در تمام نظاممون حاضر بشیم. شما این تو جنگ به خصوص اون تیکه خاص جنگ، با همین روحیه دین، جنگ بزرگترین حرکت تاریخ معاصر بوده است دیگه، اصلا سابقه نداشت ما یه همچین مدیریت کنیم. چرا؟ برای اینکه بچه‌ها نماز شب به اضافه وظیفه برای جنگ رو ترکیب کردن، همه چیز قدسی بود دیگه. نمونه شما ببینید، همه حالا ببینید خاکی که اینجا یه زمانی بچه‌ها اینجا نماز می‌خوندن شهید شدن، همین حالا واقعا مقدس است و انقطاع از عالم و سیر به عالم قدس میاره. این مدیریت داشته باشین. حالا چرا همه ادارات ما اینجور نشد؟ برای اینکه انقلاب اسلامی به قرائت امام که فضیلت و حکمت بود، به دلایلی که ضعف مدیریت مدیران بود غفلت شد ازش. میخوام حالا نتیجه بگیرم، یه خط شکنی حضرت امام کرده است، این خط شکنی ادامه پیدا نکرد. نه تنها با امثال دولت موقت کار جلو نرفت، دولت موقت متوقف کرد و بعدم بعد از سازندگی تقریبا برگشت شد از فرهنگ انقلاب در مدیریت ها، نه در شخص خاصی ها. خب چرا اینا رو دارم میگم؟ برای اینکه نه الانم من به شما قول میدم، نظام آموزشی ما، نظام اداری ما، نظام اقتصادی ما راه رو حضرت امام تعیین کرده، همینه. و الحمدلله آدم میبینه که مسئولا به خصوص ریاست جمهور از نظر افق فوق‌العاده برگشت به همون مدیریت انقلاب است. البته عرض میکنم وارث جریانی است که حالا خدا نکنه مثل امیرالمومنین مجبور باشن بزنن تو گوش خودشون و بگن خدا منو از شما بگیرد یک که خودتون میخواین بهتون بدین. امیرالمومنین بالا منبر این کارو کردن دیگه، خدا نکنه. و منم اصلا همچی دلواپس نیستم. خب حالا تو نیست یاد داشته ای من بمونه، من حرفم همین بود، این یکیشو میخونم دیگه بقیهش رو دیگه تمامش میکنیم. هر اندازه که حکمت و فضیلت در صحنه باشد، انقلاب به اهدافش نزدیک می شود و مردم احساس کامیابی می کنند. رو این لغت هم من برم متن ادامه بدم. و هر اندازه انقلاب از فضیلت و حکمت محروم شود، هرچند به دانش روز کشور مجهز باشد، مردم احساس کامیابی نمی کنن. ببینید کامیابی مشخص است من میشه. یعنی من بتونم تمام ابعادم رو به ثمر برسونم، هم دغدغه اقتصادی نداشته باشم، هم دغدغه این که بچم آیندهش بحرانیش نداشته باشم، هم دغدغه این خودم آیندم به انزوای گوشه خونه و پیری مزخرف دوچار بشم نداشته باشم. کامیابی یعنی من به ثمر برسم. فقط چطوری میشه به ثمر رسید؟ به معنی اینکه آسمان غیب بر تمام مناسبات بشر حکومت کنه. خب برای همینه الان در واقع ما با یادآوری امام باید اینا برامون روشن بشه که راه مشخصه. این که شما میبینید، حالا من بعدا یادداشت ما دیگه نمیکنم، این که شما میبینید بکشید خودش از دنیای مدرن، امروز بشر از دست طاغوت زدگی خسته شده است و یه راه میخواد و فقط تنها راه راهی است که حضرت امام نشون داده. حالا هر چی اینا زدش تبلیغ کنه، کیا دارن تبلیغ میکنن؟ حاکما. حالا مثال شما چقدر دارن ضد این آقای سید حسن نصرالله تو کشورهای سنی تبلیغ میکنه؟ حالا طبق اطلاعاتی که خود رفقا به ما میدن، اصلا جهان اسلام گوشش بده کار این حرفا نیست که این سنی هم شیعه است و سنی نیست. اینها میدونن راه نجاتشون از بنبست ظلمات دنیای مدرن فقط راهی است که حضرت امام گفته است و امثال سید حضرت نصرالله نماینده اون تفکرن. حتما میدونن که این موبایلا، حالا اینا یکی از این رفقای ما گفت رفته بودیم حالا تو همین حجای بسلا غیر متمتع، گفت و همطور عشقی بلند شدیم رفتیم گفتیم بریم غار ثور رو ببینیم و اینا. یکی از این شوفر تاکسی هم قبول کرد، یه پول از ما گرفت آمده اینا. بعد دیدیم که موبایلش نگاه کردیم، دیدیم که عکس سید حسن نصر. گفتیم که تو؟ گفت نه من سنیم اما ارادت دارم. بوسش میکرد. این که ما شوفر تاکسی که دیگه متخصص نخبه نیست که اوف، نه مثل خود ما میگه ما حالا نخبه ای، ما کارشناس، ولی هممون میدونیم در یه افق ظلمانی قرار داریم که خانواده داره از دست میره، زندگی میره. بعدم میبینیم که امیدواریم، فقط فرقش اینه که ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما تو دل نعمتی، ما حواسمون نیست، اونا که بیرونن. این جمله رو دقت کنیم، امروز بشر میدونه انقلاب اسلامی غذای جانش است. به حواست ماشین انقلاب اسلامی نه، یعنی نه شیعه شدن. کجا امام اصلا میگه؟ حالا ما کاری به مسیح یا یهودی نداریم. کجا امام تو جملات چون یه پیشنهاد هست که به اهل سنت که بیان شیعه بشن؟ شما هم چیز دیده؟ من که یادم نمیشه. انقلاب اسلامی یه روی کرد به حادثه امروز جهان است که بعد از رنسانس به وجود اومده است، برای اینکه چطوری نجات پیدا کنید. البته معلوم است وقتی به قرائت شیعه قرآن خونده بشه، به قرائت شیعه تورات خونده بشه، به قرائت شیعه انجیل خونده بشه، خیلی نزدیک تر است به مقصد انبیا. حتما میدونید که این ارتکا اینا با انقلاب ما انقلاب کردن. بعد اینا مسیحی ها اومدن سر کار. این ما که مثلا ولایت فقیه داشتیم، اینا به قول خود روزنامه نوشته بودن که مسیحیانی که با فکر شیعه انجیل میخوانند. خب ساده نیست. شما با این دید، یعنی شما با دید اهل البیت مگه قرآن نمیخونی؟ الان بعضی علمای اهل سنت با همین دید قرآن میخونن و خیلی زنده میخونن قرآن و انجیل و تورات هم که از قرآن جدا نیست که، اینا یه نورن، حالا تحریفاتش جداست. اینجاست که ما اصلا دنبال این چیزاییم که نگاهی را که حضرت امام به ما نشون دادن پیدا کنیم، روش وقت بذاریم و این که عرض کردم کامیابی مطمئن باشیم. بحران خانواده، بحران اقتصادی، بحرانایی که بین خودمون هست، اگه این روی کرد امام به عالم و آدم را درست بشناسیم، لااقل میدونیم راه حل چیه. من که به حمدالله خودم خود آدم نیستم که بخوام زود باور کنم، هر چه نگاه میکنم اینم این راه بسیار جواب میده و غیر این راه هم هیچ راهی را بنده نمیشناسم که جواب بده. بالاخره ما تو نظام آموزشی دانشگاه و آموزش پرورش اینا وقت گذاشتیم، دیدیم نه تنها، یا مثلا تو مسائلی که من یادم است تو بنیاد شهید بود، دیدم تنها این جواب میده و متاسفانه از بالا تا پایینم یادشون رفته است که تجلیل از امام میکنه ولی خطی که امام نشون داده است رو جدی نه میفهمن خیلی هاشون نه عمل میکنن. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که در این نوری که در قرن 20 و 21 به جهان رسید، ما درش قرار بگیریم و کامیاب بگردیم. صلی الله علی محمد و آله.